ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید این کشور حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می‌دارد. وزیر خارجه آلمان از اسرائیل خواست تصمیماتی مشکل اما ضروری اتخاذ کند. و وزیر خزانه داری آمریکا خواهان تسریع گفتگوهای اوکراین و صندوق بین‌المللی پول شد. خوش آمدید به این بخش خبری. یووال شتاینتس وزیر اطلاعات اسرائیل پس از گفتگوی 5 ساعته خود با وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران اظهار داشت که کشورش حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می‌دارد. وزیر اطلاعات اسرائیل گفت که کشورش این موضوع را بارها تکرار و موضع خود را روشن ساخته که هر گونه توافقی با ایران باید متضمن برچیده شدن توانایی این کشور برای رسیدن به سلاح هسته‌ای باشد. در آستانه سفر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به اسرائیل، وزیر خارجه آلمان در مقاله‌ای به اسرائیل توصیه کرد که برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها تصمیماتی مشکل اما ضروری اتخاذ کند. این مقاله روز یکشنبه در روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت منتشر شد. خانم مرکل نیز روز یکشنبه در پیام تلویزیونی هفتگی خود تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را مورد مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها تحت فشار خواهد گذاشت. انگلا مرکل همراه با تقریبا تمامی هیئت دولت خود امروز دوشنبه وارد اسرائیل می شود تا در نشست سالانه هیئت‌های دولت دو کشور شرکت کند. آلمان نزدیکترین متحد اسرائیل در اروپا به شمار می رود. جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا مقام‌های اوکراینی را ترغیب کرد که هرچه زودتر برای دستیابی به بسته کمک اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول وارد گفتگو و مذاکره شود. در حالی که همچنان کسی نمی‌داند ویکتور یانوکوویچ کجاست، الکساندر تورچینوف به عنوان رئیس جمهوری موقت اوکراین منصوب شده است. یولیا تیموشنکو که یکی از نامزدهای احتمالی نخست وزیر بود، از رقابت بر سر این سمت صرف نظر کرد. پارلمان اوکراین که بر اساس قانون اساسی جدید مسئولیت عمده امور کشور را بر عهده دارد، مشغول تشکیل ائتلاف و دولت موقت است. بزرگترین چالش‌های پیش روی اوکراین حفظ تمامیت ارضی و احیای اقتصاد روبه ورشکستگیش است. آنا رایسکای از اوکراین گزارش می‌دهد.
کاترین اشتن، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای چندمین بار از آغاز بحران اوکراین دوشنبه به کییو سفر کرد، قرار است درباره راه‌حل‌های مسائل سیاسی و اقتصادی اوکراین با مسئولین این کشور تبادل نظر کند. گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا نیز در کییو حضور دارند. در 2 روز گذشته بسیاری از دولت‌های غربی بر لزوم ارائه کمک‌های مالی به کییو تاکید کردند. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد در صورت درخواست دولت جدید آماده ارائه وام به این کشور است. الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان و رئیس جمهور موقت اوکراین بر لزوم همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا تاکید کرد و در این حال افزود که دولت جدید آماده گفتگوی منصفانه بر اساس اصل همجاوری با روسیه است. این در حالی است که روسیه سفیر خود در اوکراین را به مسکو فراخواند. تشدید بحران اوکراین و لزوم تحلیل جامع وضعیت موجود در پایگاه خبری وزارت خارجه روسیه به عنوان دلیل این اقدام ذکر شده. در حالی که متعاقباً هیچ بیانیه رسمی در روسیه منتشر نشده، واشنگتن ابراز امیدواری کرد مسکو به استقلال تمامیت ارضی و گزینه اوکراین دموکراتیک احترام بگذارد. همچنین وزیر خارجه لهستان یادآور شد که بر اساس پیمان بوداپست سال 1373 روسیه در کنار آمریکا و بریتانیا ضمن حفظ استقلال و تمامیت ارضی اوکراین است. او افزود بازی بر سر جدایی طلبی بسیار خطرناک است. جنوب و شرق اوکراین اصلی ترین پایگاه دولت یانوکوویچ و حزب مناطق وی بود، اما به جز کریمه شبه جزیره خود مختار اوکراین در هیچ جا، حتی خارکوف که در چند سال گذشته به پایگاه تندروترین هواداران یانوکوویچ تبدیل شده بود، حرفی از جدایی طلبی زده نشده. شنبه سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد با جدایی طلبی به شدت برخورد خواهد کرد. اما شنبه و یک شنبه در جای کریمه به ویژه سیواستوپل، محل استقرار نیروی دریایی روسیه، پرچم اوکراین در حضور هزاران نفر به پایین کشیده و جای آن پرچم روسیه نصب شد. کسانی که دست به این کار زدند میگویند یانوکوویچ و حزب مناطق به منافعشان خیانت کردند. حزب مناطق دیروز در بیانیه مسئولیت بحران سیاسی کشور بر دوش ویکتور یانوکوویچ و نزدیکانش انداخت. دوشنبه وزارت کشور اوکراین یانوکوویچ را تحت تعقیب بین المللی قرار داد. وزرای خارجه غربی که جمعه گذشته بین او و اپوزیسیون میانجیگری میکردند میگویند به وی هیچ ضمانت شخصی ارائه نشده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
ساعت 14:05 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید، نظرتون رو راجع به اخبار و گزارش های ما با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره 2042221122112. و اما رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی که بزرگترین رزمایش سالانه در جهان به شمار می رود، از امروز دوشنبه آغاز شد. کره شمالی به روال سالهای پیش این بار نیز به شدت به برگزاری این رزمایش واکنش نشان داد و با آن ابراز مخالفت کرد، اما با این حال اجازه داد دیدار کهنسالان دو کشور بدون مشکل برگزار شود. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم حسن جعفری.
رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی از صبح دوشنبه مطابق برنامه‌ای از پیش اعلام شده در آب‌های ساحلی کره آغاز شد. این 18مین رزمایش مشترک دو کشور است و مطابق سال‌های پیش کره شمالی انتقادهایش از برگزاری این رزمایش را از هفته‌ها قبل آغاز کرده بود. با این حال به گفته خبرگزاری‌های بین‌المللی، لحن مقام‌های کره شمالی این بار به شدت سال‌های قبل نبود و حتی اجازه دادند برنامه دیدار کهنسالان دو کشور نیز بدون مشکل برگزار شود. برنامه دیدار اعضای خانواده‌هایی که در دو کشور از هم جدا مانده‌اند بیش از 3 سال بود که دچار وقفه شده بود. مقام‌های کره شمالی خواسته بودند که رزمایش دست کم تا پایان این دیدار، یعنی روز سه‌شنبه، به تعویق بیفتد. اما بعد که این رزمایش عظیم طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده سر موعد آغاز شد، پیونگیانگ در اقدامی کم سابقه خللی در دیدار خانواده‌ها در مرز دو کشور ایجاد نکرد. آمریکا و کره جنوبی همواره بر ماهیت دفاعی این رزمایش تأکید کرده و گفتند این تمرینات از جمله با هدف بازدارندگی حملات پیونگیانگ صورت می‌گیرد. در این رزمایش عظیم سالانه بیش از 12,000 نظامی آمریکایی و تعداد بسیار بیشتری نیروی کره‌ای شرکت دارند. رزمایش که در زمین، هوا و دریا انجام می‌گیرد، شامل دو بخش است. بخش اول که فقط یک هفته طول می‌کشد، راهکار اصلی نام دارد و عملیات آن بیشتر از طریق شبیه‌سازی‌های کامپیوتری صورت می‌گیرد. اما قسمت عمده این رزمایش پس از این آغاز می شود که 8 هفته به درازا می انجامد و جوجه عقاب نام دارد. رزمایش سال قبل یکی از پرتنش‌ترین ها بود و کره شمالی از پیش از شروع آن تهدیدهای اتمی را مطرح کرد. اما این بار مقام‌های آمریکایی ظاهراً برای آرام کردن پیونگیانگ گفتند رزمایش امسال اندکی ساده‌تر برگزار می‌شود و طی آن خبری از ناوهای هواپیمابر و همچنین بمب‌افکن‌های استراتژیک نخواهد بود. با این حال کیم مین سئوک، سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی، روز دوشنبه تصریح کرد که در برنامه‌های رزمایش هیچ تغییر و ارزیابی مجددی صورت نگرفته است. از آن سو روزنامه دولتی رودونگ سینمان چاپ پیونگیانگ در تازه‌ترین شماره خود این رزمایش را اقدامی شریرانه خواند که به نوشته این روزنامه قصد دارد حسن نیت پیونگیانگ در برگزاری دیدار خانواده‌ها را تخریب کند. از آن سو در تازه‌ترین خبر پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر شیوع تب برفکی در بخش‌هایی از کره شمالی، مقام‌های کره جنوبی پیشنهاد کردند دارو و تجهیزات پزشکی برای همسایه شمالی خود بفرستند.
گزارش همکارم حسن جعفری رو می‌شنیدید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسائل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
وزیر خارجه بلژیک که برای دیداری 3 روزه به تهران سفر کرده، یک شنبه ظهر پس از دیدار با مقام‌های ایرانی با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران کنفرانس خبری مشترکی برگزار کرد. وزیر خارجه بلژیک در این کنفرانس خبری گفت امیدوار است روابط ایران و اتحادیه اروپا بر پایه اعتماد احیا شود و توافق نهایی در زمینه هسته‌ای حاصل شود. بشنویم درباره این سفر وزیر خارجه بلژیک به تهران در گزارش همکارم فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدیه رندر وزیر خارجه بلژیک روز یکشنبه در تهران درباره آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرد و گفت این مذاکرات میتواند به اعتمادسازی بین تهران و غرب کمک کند. آقای رندر روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار کرد. او سومین وزیر خارجه یک کشور اروپایی است که طی 2 ماه گذشته از ایران دیدار کرده. پیش از این اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا و کارل بیلت وزیر خارجه سوئد از ایران دیدن کرده بودند. دیداره وزرای خارجه 3 کشور اروپایی از تهران به دنبال توافق اولیه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در پاییز گذشته و لغو بخشی از تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفت. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی و تحلیلگر مسائل ایران سفر 3 وزیر خارجه کشورهای اروپایی به ایران در وضعیت کنونی را با روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمان محمود احمدی نژاد مقایسه می‌کند.
یه مقایسه کوتاه بکنیم که در دوران 8 سال آقای احمدی نژاد ایشون هیچ سفر اروپایی نداشت، سفر دوجانبه نداشتش و امروز ما شاهد هستیم که وزرای خارجه کشورهای اروپایی و همچنین هیئت‌های اروپایی دارن به تهران سفر می‌کنن. این ترافیک حتی مشاهده میشه در تعدد این سفرها، حالا خصوصا اینکه ایران به طور سنتی روابط تجاری بسیار بالایی رو داشته با اتحادیه اروپا، جزو اولین دومین شرکای تجاری ایران بودن که خب این وضعیت رخیم شد و در اثر تحریم‌های اقتصادی این سفر مسلما با اهداف اقتصادی انجام میشه که اگر تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه کشور بلژیک هم در این راستا هرچه سریع‌تر بتونه به منافع اقتصادی خودش در تهران دسترسی پیدا بکنه. اما از همه مهم‌تر این است که منافع اقتصادی در دوره احمدی‌نژاد هم بود، اما در اون زمان زبان مشترک پیدا نمی‌شد با دولت ایران در اون زمان، و این زبان مشترک در کانتکست سیاست تعامل سازنده که شعار سیاست خارجه آقای روحانی است به مدیریت آقای ظریف، این فضا را به وجود آورده که مذاکرات با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهتر بشه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بلژیک به تاریخ طولانی روابط ایران و بلژیک اشاره کرد و گفت درهای ایران به روی تجارت با دنیا باز است و همه دوستان اروپایی ایران باید بدانند که محیط خوب و شرایط ثابتی برای سرمایه گذاری در این کشور فراهم شده است. او گفت جو بین المللی مساعد است و فکر می‌کند ایران بتواند از طریق مذاکره هر گونه عذر و بهانه برای ادامه تحریم‌ها را از بین ببرد. دیدیه رندر در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ایران گفت درباره وضعیت حقوق بشر ایران از جمله اعدام، آزادی بیان و حقوق زنان هم با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. وزیر خارجه بلژیک گفت درباره تمام این مسائل ما خواستار دیالوگ باز و سریع هستیم. او همچنین بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که نماینده ویژه اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر از ایران بازدید خواهد کرد. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی درباره رویکرد دولت روحانی به مسئله حقوق بشر میگوید
تحریم هایی که بر ایران اعمال شده صرفا تحریم ها بر اساس پرونده هسته‌ای نیست، بخشی از پرونده تحریم ها به دلیل بحران سوریه بر ایران تحمیل شده و برخی هم به خاطر پرونده نقض حقوق بشر فاحش در ایران. لذا آقای ظریف و دولت آقای روحانی توجه داره که رفع کامل تحریم ها فقط به حل مسئله پرونده هسته‌ای نیست، بلکه واسه در پرونده حقوق بشر و همچنین بحث سوریه هم اقدام هایی رو بردارن. آقای ظریف به عنوان کسی که کار سیاست خارجه رو بسیار خوب تجربه کرده میدونه که حقوق بشر یک نرم بین المللی است. اینطور نیست که فقط در چارچوب چارخونه اختیاری هر کشوری باشه هر کاری میخواد بکنه. نه تنها وزیر خارجه بلژیک بلکه وزیر خارجه سوئد هم که به تهران سفر کرده بود آقای کارل بیلت، ایشون هم در بحثشون بحث مفصلی در بحث حقوق بشر با آقای ظریف داشتن. از این مبنا بسیار منطقی هستش که این مذاکرات رو با طرف ایرانی داشته باشن و آقای ظریف هم یک چراغ سبزهایی رو نشون داده باشه، ولی خب مشکل در جای دیگه است که ما قوه قضاییه داریم که به هیچ کس پاسخگو نیست. این بارها تلمبار میشه بر دوش دولت آقای روحانی فقط.
دیدیه رندر وزیر خارجه بلژیک روز دوشنبه تهران را ترک میکند.
از فعالیت‌های دیپلماتیک در تهران می‌شنیدید. سفر وزیر خارجه بلژیک و دیدار با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف، این گزارش همکارم فرین عاصمی پایان بخش این بخش خبری رادیو فردا بود. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید تا 14:30 دقیقه که با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.